چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود. ایالات متحده آمریکا در تلاش است به انتقال آوارگان گیر افتاده در کوههای شمال عراق کمک کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید صفت بزدل را برای منتقدان و مخالفان به کار نبرده است. و معتبرترین جایزه ریاضیات جهان به یک زن ایرانی تعلق گرفت. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه گفت واشنگتن به جابجایی آوارگان گیر افتاده در کوهستان سنجار عراق کمک خواهد کرد. به گفته آقای کری، کارشناسان آمریکایی در حال برآورد فوری و بحرانی وضعیت هستند تا راهی برای نجات جان ایزدی‌ها و همچنین مسیحیان گیر افتاده در کوههای شمال عراق بیابند. همکنون ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در کنار ماست تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در ارتباط با بحران عراق. ایلیا، بهت سلام میکنم و پیش از هر چیز مایلم که شنوندگان ما رو در جریان آخرین وضعیت ایزدی‌های عراق بذاری که چه اطلاعات تازه‌ای در این زمینه منتشر شده.
محمد، سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وضعیت ایزدی هایی که محاصره شدن در کوههای سنجار چندان تغییری نکرده. تعداد کمی از اونها نسبت به شمار موجود در کوه ها تونستن روزهای گذشته با کمک نیروهای پیشمرگه، نیروهای نظامی اقلیم کردستان و همچنین پشتیبانی جنگنده های آمریکایی از این منطقه خارج بشن. البته اینها اول وارد منطقه تحت کنترل کردها در سوریه شدن، بعد دوباره وارد اقلیم کردستان عراق شدن. راه طولانی بود، اما با این حال تعداد کمی از اونها تونستن از محاصره نجات پیدا کنن. اما به خاطر شدت درگیری ها و حملات نیروهای داعش این امکان وجود نداشت که شماره بیشتری از این طریق انتقال داده بشن. هواپیماهای خارجی سعی میکنن کمک رسانی بکنن به آواره ها، کمک های انسانی برسونن از جمله آب و غذا. به خاطر اینکه نبود آب و غذا در روزهای گذشته زندگی افرادی که محاصره شدند رو تهدید میکرد. اما امریکا اعلام کرد که روز گذشته 130 نظامی جدید به کردستان عراق فرستاده، الان در اربیل هستند، دارن ارزیابی میکنن اوضاع رو تا پیشنهادهای خودشون رو برای بهبود روند خارج کردن ایزدی ها از مناطقی که در اونها محاصره شدن ارائه بدن. این ارزیابی رو و طرحهایی در این زمینه وضع کنن.
از طرف دیگه ایلیا، فرانسه هم اعلام کرده که برای کردهای عراقی اسلحه ارسال میخواد بکنه.
این اعلام ساعتی پیش صورت گرفت. فرانسه گفت بنا به درخواست‌های متکرر مقام‌های کردستان عراق قرار هست اسلحه به اونها بفرسته. این اقدام بعد از مصوبه روز گذشته اتحادیه اروپا صورت میگیره که به اعضای خودش این اجازه رو داد که به صورت انفرادی اگر میخوان به کردهای عراق اسلحه بدن تا در مقابل گروه داعش هم در این زمینه دیگر کشورها دارن، از جمله بریتانیا اعلام کرده در جابجایی اسلحه از کشورهای دیگه به کردستان عراق کمک خواهد کرد. البته در بیانیه‌ای که دفتر نخست وزیری بریتانیا صادر کرده مشخص نکرده که این کدام کشورها هستن که مایل به دادن اسلحه به کردها هستن.
اما در هفته های پیشتر، پیش از اینکه نخست وزیر جدید عراق معرفی بشه، ما شاهد درگیری در صحنه سیاست داخلی عراق بودیم. اما همچنان گویا نوری المالکی هم گفته که از مواضعش عقب نشینی نمی کنه و کنار نمی کشه.
نوری مالکی ساعت پیش نطقی تلویزیونی داشت، از تلویزیون دولتی عراق پخش شد، مواضع سابق خودش رو تکرار کرد و بر اونها اصرار کرد. گفت که معتقد هست انتخاب آقای حیدرالعبادی برای تشکیل دولت جدید عراق اقدامی ناقض قانون اساسی هست و همچنان اصرار داره که دادگاه عالی فدرال عراق باید به این مسئله رسیدگی کنه. گفت زیر بار این انتخاب جدید نمیره مگر اینکه رأی دادگاه صادر بشه و همگان باید رأی دادگاه رو بپذیرن. اینها در حالی است که آقای مالکی پشتوانه های سیاسی و منطقه خودش رو از دست داده. تقریبا آخرین پشتوانه که گمان میشد جمهوری اسلامی ایران باشه هم الان از آقای عبادی به عنوان نخست وزیر عراق دفاع کرده، حمایت کرده. از جمله صبح امروز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرده که انتخاب آقای عبادی برای نخست وزیر عراق آغازی باشه برای پایان بحران‌های این کشور.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بود که در بیروت ما رو همراهی میکرد. ساعت در بیروت 2:35 بعد از ظهر، در تهران و در ایران 4:05 بعد از ظهر. در همین ارتباط مجلس شورای اسلامی هم صبح امروز جلسه غیرعلنی در مورد آخرین تحولات مربوط به بحران عراق برگزار کرد. ولی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گزارشی در این باره به نمایندگان ارائه کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای شمخانی در پایان جلسه غیرعلنی 2 ساعته در گفتگو با خبرنگاران تمکین گروه‌های سیاسی عراق به رعایت چارچوب‌های قانونی و گام برداشتن در مسیر وحدت و انسجام ملی را تنها گزینه موجود در مسیر حفظ آرامش در این کشور دانست. تاکنون وزارت خارجه و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران انتخاب حیدر العبادی را به عنوان نخست وزیر عراق تبریک گفتند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر. در ادامه واکنش‌ها به سخنان روز دوشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که منتقدان و مخالفان مذاکرات هسته‌ای را بزدل خوانده بود، آقای روحانی روز چهارشنبه گفت این کلمه را در مقابل شیردل به کار برده است، من نه برای منتقدان و مخالفان. حسن روحانی که روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت سخن میگفت افزود دولت 11 پرچمدار انتقاد است و مخاطب کلمه به کار رفته در آن سخنرانی کسانی بودند که صرفاً به دنبال تخریب و کارشکنی هستند و مدتی است که از اتاق فکر به اتاق عملیاتی وارد شدند. سخنان تند حسن روحانی در روز دوشنبه با واکنش شدید اصولگرایان روبرو شد و مجلس شورای اسلامی برای بررسی این سخنان روز سه‌شنبه جلسه‌ای غیرعلنی تشکیل داد. مسئول هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد کشور می‌گوید نام چند مقام دولت قبلی در پرونده اخلاص از صندوق نهاد ریاست جمهوری وجود دارد. محمد رضا جلیلیان در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اعلام کرد رقم‌های قابل توجهی به برخی از مقامات و وزرا و افراد خاص تحت عنوان افراد نیازمند بخشیده شده است. آقای جلیلیان با تأکید بر این که تعدادی از افراد حتی 1 ریال از وام‌های دریافتی خود را باز نگرداندند گفت این رخدادها در ماه‌های آخر عمر دولت دهم شدت گرفته است. در این گزارش آمده است که مراحل بررسی پرونده تکمیل شده و دادگاهی ویژه در حال صدور حکم برای متهمان پرونده است. بنابر این گزارش، دفتر محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار اعلام اسامی مسئولان سابق دولتی شده است که نامشان در فهرست بدهکاران قرار دارد. مریم میرزاخانی، ریاضیدان ایرانی، به عنوان یکی از 4 برنده جایزه بین‌المللی فیلدز، معتبرترین جایزه ریاضیات جهان شناخته شد. خانم میرزاخانی استاد دانشگاه استنفورد، اولین زن و اولین ایرانی است که برنده این مدال معتبر جهانی میشد. اما در این باره بیشتر بشنویم. کنگره ریاضیدانان جهان اعلام کرده که یافته‌های خانم میرزاخانی افق‌های جدیدی را در رشته تخصصی خود گشوده است. مریم میرزاخانی متولد سال 1356 خورشیدی و استاد ریاضیات دانشگاه استنفورد است. او اولین زنی است که جایزه فیلدز را از آن خود کرده است. البته خانم میرزاخانی پیشتر نیز در سال‌های 1994 و 1995 میلادی در المپیادهای ریاضی مدال طلا گرفته بود. مریم میرزاخانی در دوران سکونت در ایران دوره متوسطه را در دبیرستان فرزانگان تهران گذراند. او مدرک کارشناسی خود را در سال 1378 خورشیدی در رشته ریاضیات از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرد. این نابغه ریاضی بعدها از دانشگاه هاروارد در مقطع دکترا فارغ التحصیل شد. خانم میرزاخانی پیش از تدریس در دانشگاه استنفورد سابقه پژوهش در مؤسسه ریاضیات کلی و تدریس در دانشگاه پرینستون را نیز داشته است. علاوه بر خانم میرزاخانی، سه ریاضیدان دیگر نیز جایزه فیلدز را دریافت کردند: آرتور آویلا، منجول بارگوا و مارتین هایرر. آرتور آویلا ریاضیدان برزیلی فرانسوی است و در دانشگاه پیر و ماری کوری در پاریس تدریس می‌کند. منجول بارگوا ملیت کانادایی آمریکایی دارد و استاد دانشگاه پرینستون است و مارتین هایرر نیز از کشور اتریش و استاد دانشگاه وارویک در بریتانیا است. اما در همین ارتباط من بگم که خانم مریم میرزاخانی این جایزه رو به دلیل دستاوردهایش در سطوح هندسه ریمانی و فضاهای مدولی آن دریافت کرده که این برای اونهایی که حتما با ریاضیات سر و کار دارند نامهای آشناییه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در ادامه شما شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات خواهید بود، کاری از آرش حسنی. این برنامه رو با هم میشنویم. نظرات خودتون رو میتونید از طریق info@radiofarda.com با ما در میون بگذارید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در دی ماه سال 91 در اعتراض به سیاست خارجی ایران در قبال کشور ارمنستان، همراه با شماری دیگر از مردم شهرستان مراغه در تجمعی اعتراضی شرکت کرد. همان شب در حالی که در منزل مسکونیش در شهرستان بناب به سر می برد، با مراجعه ماموران اداره اطلاعات بازداشت و روانه بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان تبریز شد. بازداشت شدگان آن تجمع به عملکرد و موضع استانداری آذربایجان شرقی در توسعه روابط خود با ارمنستان اعتراض داشتند که به نوعی در ادامه مناقشه دو کشور آذربایجان و ارمنستان ارزیابی می شد. بهمن خالقی یک ماه را در اداره اطلاعات شهرستان تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی تحت بازجویی بود تا اینکه پس از پایان گرفتن دوره بازجویی به زندان شهرستان مراغه انتقال یافت. او پس از مدت کوتاهی در اسفند ماه سال 91 با سپردن وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. ماموران اداره اماکن بناب در فروردین ماه سال 92 کتاب فروشی آقای خالقی در شهرستان بناب را بدون ارائه حکم قانونی و دلیل پلمب کردند. پس از آن مشخص شد که مجوز کتاب فروشی ایشیق که مدیریت و مالکیت آن را بهمن خالقی بر عهده داشت لغو شده است. پرونده اتهامات این فعال مدنی و قومی آذربایجانی که از جمله هویت طلبان این منطقه به شمار می رود در آبان ماه سال 92 مورد بررسی قرار گرفت. پرونده او با پرونده داوود عظیم‌زاده، یکی دیگر از فعالان قومی و مدنی آذربایجانی در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی مراغه بررسی شد. آقای خالقی به اتهام عضویت در دسته و جمعیتی که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور اعلام شده، به 6 ماه حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. بهمن خالقی در آستانه روز جهانی زبان مادری در اسفند ماه سال 92 نیز همراه با حدود 100 نفر از فعالان مدنی و قومی آذربایجانی در دو استان آذربایجان شرقی و غربی در شمال غرب ایران بازداشت شد و دو روز را در بازداشت ماموران اداره اطلاعات گذراند. آقای خالقی در جریان آن بازداشت مورد ضرب و شتم نیز قرار گرفته بود. در تیر ماه سال 93 اداره اجرای حکم دادستانی استان آذربایجان شرقی بهمن خالقی را برای اجرای حکم محکومیتش به زندان مرکزی شهرستان تبریز فراخواند و با معرفی او به این زندان، این فعال مدنی هویت طلب بازداشت و روانه زندان شد. او که از ناراحتی زانو رنج می‌برد، در زندان از پیگیری درمان بیماری حرکتی خود باز مانده است. به گفته خانواده بهمن خالقی، پزشکان توصیه کرده بودند که او برای رفع این ناراحتی باید تحت عمل جراحی زانو قرار گیرد که با احضارش به زندان، عمل جراحی روی زانوی آقای خالقی صورت نگرفته است.